بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 99، اول مهر 1395، شرح دعای 20، قسمت 19، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام روايه صلوات وتوجه یاد کنیم. اللهم صل صحبت در دعای بیستم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه که امام علیه السلام در مورد مکارم الاخلاق با خدای متعال صحبتهایی میکردن و در ضمن اون نکات مهمی رو به همه ما توجه میدادن. ما مشخصا به این عبارت شریف رسیدیم که بعد از اینکه خوندیم والافضال علی غیر المستحق که صحبت کردیم در موردش، فرمودن والقول بالحق و این عزه، از جمله زیور و حلیه انسانهای با تقوا و صالح اینه که حرف حق میزنن ولو اینکه براشون گران تمام بشه، ولو اینکه براشون سخت باشه. این خیلی نکته مهمی است. عدم توجه به این نکته باعث میشه که ما اون چی که خدای متعال در قرآن شریفش فرموده ما اون رو عامل نباشیم. یه بار دیگه ترجمه میکنم تا بعد برم سراغ اون آیه‌ای که میگم اگر ما این رو عملیاتی نکنیم، خدایی نکرده ما آیات قرآن کریم رو در واقع عمل نکردیم، اینجا بیفته. والقول بالحق و ان عز. خب قول یعنی همین قول، صحبت کردن. حق اون چیزیست که مطابق با واقع و حقیقته. عزم یعنی گران و سنگ، اینکه سخت، اینکه به امام عصر علیه السلام تو دعای ندبه میگید عزیزون علیه، این سخته واسه من، یعنی همین. و این عزه، اگرچه که سخت باشه، گران باشه، سنگین باشه واسه من، من حقو بگم. اگر من به مرحله رسیدم که تراز بیانات من این بود، یعنی واقعا ولو یک جایی به ضرر خودم بود واقعیتو گفتم، به ضرر اقربا من بود بازم واقعیتو گفتم، این نشون میده که خب من ایمانم به یاری خدای متعال انشالله رشد کرده که برای خدا حریم قائلم در حضور او، ولو اینکه به ضرر خودم باشه، ولو اینکه به ضرر فامیلم باشه، پدرم مادرم، از حقیقت تجاوز نمی کنم. شما نگاه کنید این آیه 135 از سوره مبارکه نساء رو، فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، فرمود ولو علی انفسکم. این ولو علی انفسکم همین و ان عزی که الان این عبارت امام سجاد دارن میفرماند، ای کسایی که ایمان آوردید کونوا قوامین. خب شما میدونید قوام صیغه مبالغه است، بسیار برپادارنده باشید. چه چیز را؟ قسط را، عدل را. بسیار خوب، حالا بخشی از این قسط و عدل رو خدای متعال داره میفهمد شهدا لله. اگر قرار شد یه جایی یه حرفی رو بزنید، شهادت بدید به یه نکته ای که آیا این آقا این کارو کرده، آیا فلانی این کارو نکرده، و شما شاهد بودید، اگر قرار شد شهادت بدید، از جمله مصادیق کونو قوامین بالقسط اینه که شهدا لله باشید، برای خدا شهادت بدید. ولو علا، این علا رو همون علایی که در ادبیات بهش میگن ضرر رو میرسونه، ولو علا انفسکم، اول والده، اول اقربین، اول والده، ولو این که به ضرر خودتون باشه، ولو این که به ضرر پدر مادرتون باشه، ولو به ضرر نزدیکانتون باشه، اول والدین اول اقربین. چی شد؟ ولو علا انفسکم اول والدین اول اقربین. ولو به ضرر خودتونه، ولو به ضرر پدر مادرتونه، ولو به ضرر نزدیکانتونه، فقط حقو بگید. خب خب این انسان اگر به این مرحله برسه خدا وکیلی ایمانش رشد کرده، چون میفرماد شهدا لله. شما ممکنه که نه یه کسی اینجوریه، آدم لامصبی هم است ولی خلقش اینه، من نکتش همین للهه. حالا یه کسی یه مرامی داره، ممکن آدم بیدینی هم باشه، کافره، میگه من خلاصه آدم صریح اللهجه ای هستم، خلاصه صادقی هستم، فلان اینا، بر مبنای انسانیت برخورد کنم این حرفا. اما صحبت سر این شهدا اللهه، اینجا هم صحبت سر حلیه و زیور و لباس متقینه. یعنی اگر آدم در مسیر خدا حرکت بکنه، ایمان رشد بکنه، از جمله میوه های اون شجره طیبه اینه که این اینجوریه، والقول بالحق و این عز. میدونید یه قضیه رو براتون تعریف کنم. این در یک روزی ابوذر، خب این عثمان هر از گاهی اینا رو فرا میخوند به سمت خودش، گاهی اوقات به خاطر اینکه ابوذر خلاصه حرفو، مثلا ابوذر خیلی صریح اللهجه بود، خیلی هیچ بر نمیتافت. اون عثمان هم از اون آدمایی بود که بسیار بریز به پاش داشت. یعنی من چی بگم در مورد بریز به پاش عثمان؟ خود سنی‌ها نوشتن، البته شما تاریخ طبری رو که نگاه بکنید بخشی از بریز به پاش عثمان رو نوشته مرحوم علامه امینی در الغدیر، بخش قابل توجهی از این بریز با پاش عثمان رو نوشته. مثلا یه نمونه شو بخوام به شما بگم، به طلحه 392 هزار درهم میداد، خیلی عدد گندستا، میلیاردها تومن میشه به پول امروز. یه وقتی من نشستم اینا چیز کردم، میلیاردها تومن، ده ها میلیارد میشه. و به عرض کنم که عددی که تو ذهنمه، به زبیر 538 هزار درهم، به این عدد گنده چی بگم، این خیلی بریز به پاش میکرد. البته اینو از زمان خلیفه دوم این اتفاق افتاد. ببینید یه خلیفه دوم اومد عربها رو، حتی اولا که اختلاف طبقاتی ایجاد کرد بین عرب و عجم به معنای واقعی کلمه، فرق قائل میشد در این بیت المالی که میداد، تقسیم بیت المالی که میکرد. بعد خود عربارم که حالا با وجود اینکه نسبت به عجما تفاوت قائل میشد، عربارم تقسیم بندی کرده بود به عرب عدنانی و عرب قحطانی، طبقه بالا داریم، طبقه پایین داریم، یکی این نژادش قبیلش خیلی فلان، این جهالت جهالت همچنان ادامه میدادن. اینکه بالاخره این نکرم گوند لات خاکم اسلام اومد همه بر اساس اینا دیگه رفت. اینی که شما دیدید که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه 131 نهج البلاغه فرمود که اللهم انک تعلم انه لم يكن الذي كان من منافسه في السلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. خدای ما واسه سلطنت نیومدیم، واسه بخور و بخواب دنیا نیومدیم، واسه چی اومدیم؟ ولکن لنرد المعالم من دينك، اومدیم این نشانه های دین تو رو برگردونیم. این چیزی نمونده که اومده برگردونه. این در زمان خلافتش داره حرفا رو میزنه حضرت. خب این عثمان خیلی برز به پاش داشت، خیلی. این یمان عرض میکنم محضر شریفت، یه چیزی داشتم میگفتم از اون قفلت نکنم، آخرین جمله گفتم چی بود؟ چی؟ حالا مولا ابوذر که میخوام بگم، احساس میکنم یه چیزی میخواستم بگم. ها آفرین، عربا هم تقسیم بندی به عدنانی و قحطانی کرده بود. بعد تو خود بین این عربام اون کسانی که به ابو سفیان نزدیکتر بودن باز بیشتر بها میداد، یعنی از قبیله و عشیره خودش بود. مثلا عنوان مثال، مثلا به عایشه 12000 درهم میداد، به ماریه قبطیه که پیغمبرکم خیلی هم دوستش میداشت، ابراهیم فرزند داره از او به دنیا اومد که بعد از دنیا رفت، 100 درهم مثلا. این ناکنه چون این از اون خلاصه این حالت موند. عثمان هم که اومد خلاصه داخل گود بعد از این خلیفه دوم، حالا یکی کسی همچی رویه هم داشته باشه، بیداد کرد. این که میگن بیداد کرد، بیداد کرد، اینکه عثمان رو زدن کشتن مثل خلیفه دوم بیدلیل نبود. به هر طریق این ابوذر، بار دارم در مورد قول الحق میخوام بگم. ببینید این قول الحق رو بنابراین من به دو صورت ترجمه میکنم و ورود میکنم و توضیح میدم به یاری خدا. قول اول چی بود؟ نمای اول چی بود؟ فضای اول، پرده اول چی بود؟ این بود که اگر یک جایی ما قرار شد شاهد باشیم، شهادت بدیم نسبت به یک چیزی که دیدیم، میدانیم حقیقت این است و الان ما رو به عنوان شاهد خلاصه دعوت کردن، واقعیت رو بگیم، ولو ممکنه به ضرر من تموم بشه، ولو اینکه به ضرر بابام تموم بشه. چون ادامه آیه می‌بینید چی، حالا میخوام بخش دومش رو میدم سمت ابوذر، یعنی طریقه دوم ترجمهش، میگه حالا در امتداد طریقه اوله اون ادامه آیه همون 35، میفرماد که فلاح و اولا، خوب دقت کنید، میفرماد و ان یکن غنیان. ادامه چی رو دارم میخونم؟ همین 35 که الان خوندم که خلاصه شهدا لله ولو الو انفسکم اول والدین و الاقربین. بعد فرمود و ان یکن غنیان او فقیرا فالله اولا بهما. گویا آدم به خاطر پولداری طرف مقابل یه ملاحظاتی میکنه، ممکنه قول حق نگه، گویا به خاطر فقیر بودنش دلش بالش میسوزه، میگه بابا الان من به علیه این بنده خدا شهادت بدم، خلاصه کلی هم قاضی واسش میبره، بعد مثلا اخ کنه به تعبیر خودمون. این میگه خدا میفرماد، میگه بابا اگه غنی بودن یا فقیر بودن فالله اولا بهما، من خدا به اونا سزاوارترم، اگه قرار شد کسی دل بسوزنه منم که باید دل بسوزونم، شما چرا خلاصه کاسه داغتر از آش میشید؟ بعد تهدید میکنه خدا، فرمود و ان تلوا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. اگه شما رو برگردونید یا زبان تلوا، زبان به انحراف به چرخه، خدا به تک تک کار، خوب دقت کنید، اینو میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم، فان الله کان بما تعملون خبیرا، اینو داشته باشید، میخوام تو جمله بعد استفاده کنم، فان الله کان بما تعملون خبیرا. صحبت سره، صحبت کردنه، حرف زدنه، اما خدا این حرف رو میگه تعملون، یعنی کلام رو عمل میدونه. حالا این کارایش کجاست؟ میام توی جمله بعدی بیادی خدا متعال توجه میدم، فقط الان داشته باشید، دیدی دیگه به کلام خدا گفت چی؟ عمل. حالا که چرا گفت عمل، اینو میرم تو زلزله توضیح میدم انشالله بیادی خدا متعال. پس میفرمود داره تهدید میکنه، اگه زبونتون به انحراف بچرخه یا بخواید رو برگردونید از این حرفی که الان من خدا زدم، من خوب میدونم چیکار اید، خبیر یعنی مولا درز کارام نمیره، همه رو آگاهم. خب این تا اینجا. پس نکته اول و به تعبیر اول پرده اولی که ما از این جمله بیان کردیم این شد که ولو انسان اگر به زهرش بزنه بچهش باشه، تو مدرسه دانش آموز کاری کرده، خب این بچهش دلش میسوزه، نه اگه واقعا میدونی اینه شهادت بده. رفیق نباید مراعات رفیق رو بکنه، همسایه نباید مراعات همسایگیشو بکنه، اشیده منه قبیله اینو نداریم. خب اما نکته دومی که میخوام به یاری خدای متعال توجه بدم در ضمن همین جمله اون اینه، گاهی اوقات این ولو علی انفسکم یعنی انسان و ان عزه اگرچه که براش سخت باشه، یعنی نترسه بره جلو حرف رو با صراحت بزنه، حق رو بیان کنه، و ان عزه ولو اینکه سخت باشه، ولو اینکه گران براش تموم بشه. حالا اون مقام تقیه رو فعلا نمیخوام ورود بکنم، گاهی اوقات انسان میدونه اگه فلان نوزنه بکش میکشنش، اون نمیخوام در موردش صحبت کنم، اونجا باید متناسب با تقیه برخورد بکنه، یعنی اگه بخواد یه حرف حقی رو بزنه. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، صحبت سر ترس، صحبت سر عرض میکنم سر تقیه صرف نیست در اون تراز، صحبت سر اینه که عافیت طلب طرف این و این عزه رو جدی نمیگیره، عافیت طلب، نگران کوچکترین پر مشکلات بهش برخورد نکنه. واقعا اینجوری نیست. بعد از اینکه خدای متعال در سوره مبارکه لقمان فرمود که برز میکنم که وامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرمود واصبر علی ما اصابک، و بالاخره آدم یه چیزی رو میخواد یه حرف حقی رو بزنه بلکه که بین عز سخت باشه واسش، یعنی ممکنه چیزایمش بماسه، یعنی مشکلاتی هم واسش ایجاد بشه، اما فرمود واصبر علی ما اصابک، صبر کن، صبر پیشه کن، فرمود اگه تو این کارو بکنی فان ذلک من عزم الامور، نشون میده در دین در کارهات سفتی، آدم با عزم و اراده و جدی هستی. خب تا اینجا جدا شد. پس بین تقیه با اینکه پر مشکلات منو نگیره فرق شد. متوجه شدید چی گفتم؟ الان متوجه شدید؟ نشدید؟ حالا بعضیا تقیتا جواب نمیدن، اشکال نداره. این حالا این دیگه من قبلا گفتم دیگه، یه چیزی رو متوجه نمیشید نذارید من ردشم. این دیگه حالا من تکرار هی نکنم، تو اینو به ذره خودتونه. خواهش می‌کنم متوجه کنید. ابوذر، حالا خواهم شاید مثال بیارم، عموذر خب خیلی سریع و لهجه بود. یه بار پیش عثمان بود، اینی عثمان گفته بود بیا، فرا خونده بود به قول بابا گفتنی در زمان خلافت عثمان. وقتی وارد شد عموذر دید که 100,000 درهم پول جلوی عثمانه، چون خود عثمان گفت این 100,000 درهم آنه، این که حالا شما بگید عموذر کجا متوجه شد، بالاخره مشخص بود کیسایی بود، آه تو هر کیسه انقدر فلان، مشخص 100,000 درهم. بعد کعب احبار رو که حالا ادعای مسلمونی میکرد یهودی بود، میگفت تازه مسلمون شد و فلان و دیگران، ابوذر دید همه گردن دراز کردن طمعی به این پولا دارن که عثمان پخش کنه، و این کار رو میکرد عثمان، نزدیکان آدمشون رو میدید و فلان اینا میداد، ای میداد. ابوذر گفتش که این چیه عثمان؟ گویی 100,000 درهم منتظرم از بلاد مختلف مالیات ها رو جمع کرده، مال بیت المال بود دیگه، و منتظرم همین مقدار هم برسه. بعد ابوذر دید اینا چطور گردن دراز کردن و طمع دارن به اینکه عثمان خلاصه اینا رو بینشون خلاصه تقسیم بکنه. ابوذر برگشت گفتش که خب کی جرأت نمی‌کرد به عثمان از این حرفا رو بزنه، نه به عثمان نه به عمر، هیچ کدوم، چون خشن بودن. ولی ابوذر اینجوری نبود و این عزه رو داشت. گفتش که عثمان 100,000 درهم بیشتره یا 4 دینار؟
خب معلومه 100,000 درهم بیشتر از 4 دیناره.
گفت یادت میاد یه شب من و تو محضر پیغمبر اکرم بودیم، حضرت اندوهناک بود، ناراحت بود، غمگین بود. اون شب گذشت و ما فردا صبح دوباره به محضر پیغمبر اکرم مشرف شدیم، حضرت شادمان بود، چهرش منبسط بود. گواره یادمه. گفت یادت ما ازش پرسیدیم، یعنی من ازش پرسیدم، ابوذر خودش پرسید که به ابی انت و امی پدر مادرم فدات بشن یا رسول الله، دیشب اومدیم پیشت. گفت من سوال کردم من رسول خدا که یا رسول الله دیشب ما خدمت شما رسیدیم اندوهناک بودید، امروز صبح خلاصه اومدیم خدمت شما بشاش و خوشحالی، چی قصه؟ یادته که پیغمبر اکرم فرمود دیشب 4 دینار از بیت المال مونده بود، همه تقسیم کرده بودم 4 دینار مونده بود، نگران بودم، ناراحت بودم، این نکنه من تا فردا نرسم خلاصه این 4 دینار تکلیفش مشخص نشه، نگران بودم، محزون بودم به خاطر این، اما امروز صبح اهلش پیدا شد و اون 4 دینار هم تقسیم کردم. علتش این بود. گفت ما تو خلیفه این پیغمبری که 4 دینار شب تا صبحش رو گرفته بود، اما تو 3,000 درم جلوت خیلی راحتی میگه اینقدر فلان من اینقدر بریز به باش داری. عثمان دید حرف حسابه، رو کرد به کعبه احبار. خیلی سخته یه کسی ابوذر صحابی در تراز پیغمبر اکرم رو بزنه کنار بره سراغ کعبه احبار. بله از کعبه احبار اینجوری پرسید عثمان، گفت کعب، البته کنیش ابو اسحاق بود، گفت ابو اسحاق من گفت ببینم اگر کسی مواجب مالی خودشو از نظر دینی زکات مالشو داده باشه بازم چیزی بر عهده‌اش هست؟ می‌خواست بگه من که زکات مالمو دادم دیگه چرا گیر میدی به من، حالا گیرم همه این پول مال من باشه. کعبم برگش گفت نه هیچ، اگر کسی زکات واجبشو داده باشه، حالا شما بگید خمس زکات هر چی داده باشه دیگه هیچی برش نیست، ولو خونش پر از خشت طلا و نقره باشه. ابوذر خیلی ناراحت شد، یه عصاش محکم کوبید تو این سر کعب و کارایی میشد گاهی اوقات خیلی خشن میشد تو اینجور مواقع. بعد گفت تو داری به من اسلام رو یاد میدی، تو داری فلان میکنی. گفت خدا از تو راستر حرف زده، خدا اصدق از تو صادقتره. بعد شروع کرد این آیه 34 و 35 سوره توبه رو خوند که والله، حالا ابوذر داره میخونه تو پیش عثمان، اون حکی جرأت نمیگه، اینا همه کاسلیس بودن، بادمجون دور قابچین بودن، متناسب با خواست خلیفه صحبت میکردن، حاضر نبودن حقو بگن، جدی میگه حاضر نبودن حقو بگن. یه وقتی نقل میکنه که اصلا این خلفا ظاهرا عبدالملک بود یا پسرش بود، از دور و بریاش پرسید، امام سجاد خیلی گنده میدونستن، خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود اینا، ولی خب حقش بهش نمیدادن. یه وقتی امام سجاد علیه السلام وارد بعد یکی از اینا شد، یکی از این خلفا، او سوال کرد بعد رفت، امام سجاد رفت بعد او سوال کرد از دور و بریاش، گفت به نظر شما امروز بهترین خلق خدا کیه؟ اینا این حقو نمیتونن بگن، جرأت ندارن بگن، یا با خاطر اینکه مواجبشون یا با خاطر ترس هرچی. گفتن یا امیرالمومنین شما بهترینی. گفت دروغ میگید، بهترین اینیه که الان رفت. رو کرد به امام سجاد، بهشون اشاره کرد، گفتش که دلیلش اینه که همه دوست دارن مثل او باشن، ولی او هیچ وقت دوست نداره جای هیچ کدوم از ماها باشه. مثلا این میخوام بگم جرأت نمیکردن، و گاهی قدم بادم جون درقاب چی بودن، از باب چاپلوسی تملق گفتن تو بهترینی، ولی که نبودن. ابوذر اینجوری نبود و ان عز و میخوام بگم اونا جرأت نمیکردن، خود خلیفه خلاصه میگفت، اما ابوذر اینجوری نبود. ابوذر برگشت این آیه رو خوند، به کعب ترش کرد، گفت به تعبیر امروزی ما فلان فلان شده، خدا راستن تو حرف میزنه. خدا برگشت فرمود این آیه 35 سوره توبه است، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم بجنوبهم بعد خطاب میاد که هاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. گفت خدا راستر میگه، خدا برگشته گفته کسانی که انباشته میکنن طلا و نقره را و آن را در راه خدا انفاق نمیکنن، دقیقا یعنی همین عثمان که به ازدواج داشت، اونها را بشارت بده به عذاب دردناک خدا. یوم یحما، اون روزی که همین طلا نقره را داغ میکنن در آتش جهنم و بر پیشانی ها و پهلوهای اونها داغ میزنن. بعد بهشون اینطور خطاب میشه، بچشید عذاب خدا، این همون چیزیه که برای خودتون انباشته میکردی و در راه خدا انفاق نمیکردید. عثمان خیلی عصبانی شد، این اینجوری حرف زد و حرف عثمان جا خوب نداره، حرف جا چی آخه بگی که مثلا، گفتش که ساکت شو فلان اینا، اگر صحابی پیغمبر نبودی همین الان دستور قتلتو صادر میکردم و فلان. در این راستا امیرالمومنین وارد شد که صلوات خدا بر امیرالمومنین علیه السلام، اللهم صل علی محمد. ایشون وارد شد، در جلیان قرار گرفت که چه اتفاقی افتاده و کی چی گفته و اینا. امیرالمومنین فهمود که من از پیغمبر اکرم شنیدم که ما اولت الخضراء ولا اقلت الغبراء ذی لهجة على ذی لهجة استق من ابی ذر. من از پیغمبر اکرم شنیدم که آسمان سایه انداخته و زمین حمل نکرده بر انسان صادق تری از ابو ذر. اینا از باب عرض میکنم که تأکید دیگه، و یعنی خود امیرالمومنین استقه از همه است. دیدید یادتونه تو روایت مثلا خودیم افضل الاعمال فلان، یادتونه توی روایت دیگه میبینید افضل الاعمال بهمان، توی روایت بگید اون خود اهمیت و موضوع رو برسونه. دقیقا فهمودید این استق افل تفضیل، نه اینکه دیگه امیرالمومنین صادق تر از اینجوری نیست، این تأکید قصه رو میخواد برسونه که چقدر اون قضیه مهمه. بعد دیگران که در جمع بودن تصدیق کردن، گفتن بله ما این از پیغمبر کم شنیدیم درسته. نمیتونستن دیگه به امیرالمومنین حرف بزنن، هست امیر یا این حرف رو نداشت. بعد ابو ذر گریهش گرفت، بغض کرد، گریهش گرفت که اینا تو، گفتش که من تا همین چند دقیقه پیش قبل از ورود علی ابن همین حرفا رو زدم، شما تکذیبم کردید، الان همون شما منو تایید میکنید. ببین نکنید، اگر انسان ایمانش رشد بکنه ولو به ضررش باشه حرف حق رو میزنه. پس انسان از زدن حرف حق هیچ وقت ناراحت نشه. حالا این یه حرف دیگه است که انسان اگه حرف حق رو هم میخواد بزنه با چه بیانی بزنه. این نه به معنای بی ادبانه صحبت کردن، انسان حرف حق رو محترمانه بزنه، حرف حق رو مستدل بیان کنه، که ابو ذر این کارو میکرد. خب این که من میگم و این عزه، صحبت سر خشونت نیاد تو ذهن شریفتون، آره فلان رحمان بلا من کی نه دستم من گفتم. چرا اینجوری میگی؟ با همین حرف حق رو میتونی با ادبیات نرم بزنی، همین حرف حق رو میتونی مستدل بزنی تا دیگه کسی جرأت نکنه رو حرف تو حرف بزنه. لزوماً حرف حق زدن توامانه با خشونت نیست. این خلاط مهمیه که بعضی از ما خدای نکرده ممکنه غفلت بکنیم. خب گاهی قد من میبینم بعضی ها مثلا محضر شریفتون که عرض کنم تو این شبکه ها یا جاهای دیگه، گاهی قد تو مجلس اتفاقاتی میفته، نماینده ها با هم درگیر میشن توی حرف، هر وقتی مستند زده بشه مردم میشنون، خودشون قضاوت میکنن، لازمه بی احترامی کنه آدم. من یه وقتی دیدم که تو این شبکه های مجازی تو بعضی از این گروه ها، من خلاصه حالا من عد میکنن گاهی اوقات تو بعضی از این گروه، دیدم که مثلا به فلان عالم دارن هی میتوپن. گفتم آ شما چرا به اینا میتوپید؟ چرا اینجوری بی ادبانه او رو حجبش میکنید؟ تو حرف بزنید، دلیل بیارید ردش کنید، دلیل بیارید ردش کنید. اگر معتقدی حرف شما حقه، چرا با حجب تو امانش میکنید؟ نه مستند حرف بزنید، آ این حرف فلان عالم فلان آیت الله به این دلیل به این دلیل غلط است. باش بنابراین این که من عرض میکنم، یعنی حضرت فرمودن و این عزه، لزوماً به معنای خشونت و فلان و تند صحبت کردن نیست. هرچند گاهی اوقات انسان از باب خطابه نیاز همینجوری صحبت بکنه، اون خطابه فن خطابه است، یه حرف دیگه ایه. متوجه میشی چون من چی میگم؟ یا خیلی من خواهم قضیه بر برم. خب این هم از این جمله. جمله بعد که باز از اوصاف متقینه و در واقع از حلیه و زیور اونهاست، جانم آقا
گفتن
اون بستگی داره کجا باشه، شرایط مختلف متفاوته. این که میگه آقا گفتن هر راستی لازم نیست، راست میگه. گاهی اوقات یه جا شما یه حرف راستی رو میزنی، لازم هم نیست بزنی، من کسی از شما پرسید میزنی فلان مشکل رو چیز میکنی. الان مثلا به عنوان مثال شما اینجا یه صورتت یه جرمه، مثلا یه تیکه قیر چسبیده بوده، حالا یه تیکه رنگ داشتی نقاشی میگه رنگ خونه ساختمون باشه بوده، رنگ روغنی هم بوده، جرم محسوب میشه. شما نمیدونستی، نایده وضو گرفتی رفتی نمازت هم خوندی، ولی من دیدم. واجب نیست من به شما بگم، میگم رفتی نماز جعفر طیار خوندی، طواف بیت انجام دادی، فلان کردی، طواف نسایت هم خوندی با همین قضیه و و و سایر مسائل. حالا این لزومی نداره من بگم به شما، چون به زحمت میندازم. حالا بیا برو همین رو از اول انجام بده. یه جایی خونی بود شما خودت متوجه نشدی، ولی من دیدم. لازم نیست، چرا میگی واجبم نیست؟ متوجه شدی چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین این که میگن گفتن هر راستی واجب نیست، از این جهت درسته. میخوام میگم مصادیقش فرق میکنه، اما این موقع میبینید نه، یه حقی از یک مظلومی داره ضایع میشه. تو باید بگید شما. گاهی اوقات افراد شاهد یه چیزی بودن نگفتن، طرف محکوم به اعدام شده، طرف محکوم به حبس ابد شده، اینجا باید بری بگی و این عزه، ولی که ممکنه واسه مشکلات درست بشن. یه نفر کشته میشه واسه اینکه تو نگرانی مشکل واسه ایجاد بشه. میخوام بگم مصادیقش با هم متفاوته. اون بیان کلی حرف درستی است، اما در مستاق که خورد میشیم حرف درستی نیست. خب امانت بعدی که حقیقتا داره جایگاه مهمی است، فرمودن و استقلال الخیر و انکسره من قولی و فعلی و استکثار شر و انقل من قولی و فعلی. استقلال که فهمود و استقلال الخیر، خب میدونی باب استفعال، باب استفعال معنی غالبیش طلبه، که گفتیم غفره بخشید، استغفار طلب بخشش. استقلال اصلا اون قلت میدونی طلب قلت. آدم با تقوا اینجوریه و استقلال الخیره، همیشه کار خیر رو کم میبینه، کم میشماره و انکسره. اگرچه که واقعا وقتی اینو بذاری بیرون بخوای بشماری کارشو خیلی زیاده، واقعا مثنوی 70 من کاغذ میشه اگه بخوای شما بنویسی فلانی چه کارهای خوبی کرده، حالا چه در مقام قول من قولی، چه در مقام فعل، یه کاری رو انجام داده یا یه حرفی رو زده. مثلا همش مردم رو به خدا دعوت کرده، زبانش همش ذکر خدا گفته، این قوله. شهادت به حق داده به نفع کسی، این قوله. خوب صحبت کرده با برادر دینیش، این قوله. با پدر مادرش با احترام صحبت کرده، این قوله. و همین رو ما بخوایم بزنیم روی ترازو خیلی زیاد میشه، کس من کسوره، اما من استقلال خیر باشم. کار خیر رو کم میشموره، ولی اینکه واقعا اگه ما بخوایم اینا رو برانداز کنیم و به حساب بیاریم خیلی زیاده، پس چه در مقام قول چه در مقام فعل. از اون طرف این آدم واستکثار شره، شر رو و این قله اگرچه که کم هم انجام داده باشه اینو خیلی زیاد میبینه، خیلی زیاد میبینه، اونم من قولی و فعلی، چه در مقام قول چه در مقام فعل. یه بار دهنش فوش پرید، یه بار این خیلی میبینه، یک بار خدای نکرده دستشو مثلا زد به اینجا یه نفر مثلا به ناحق، یک بار، ولی و این قله، ولی اینو خیلی زیاد باید ببینه. باید ببینه نه، آدم با تقوا اینجوری هست، یادتون نره این زیور و حلیه و لباس انسان با تقواست. ما داریم در این فضا صحبت میکنیم، اینجوری هست، نه اینکه سعی کنه اینجوری باشه، نه اینجوری هست. ببین آقا من چند جمله در این مورد صحبت کنم. اولا در یک بیان کلی انسان باید توجه داشته باشه که چی؟ که اگر این کار کار خیری انجام داده و انکسره، خب مبدا تمام خیرات خداست. پس این میگه من اگر کاری رو انجام دادم ریشه در خدا داره، من هر توفیقی داشتم خدا به من توفیق داد، اصلا تمام لوازم کار خیر رو هم بازم خدا به من مرحمت کرد، من ملک خدا برای خدا با لوازم خدا به توفیق خدا موفق به این کارا برای خدا شدم. این که همه شد خدا تو این وسط چیکاری؟ کم میبینه، کم میبینه. دلیلش هم اینه که خیلی از آدم ها هستن، هم به لحاظ جسمی تمکن دارن، هم به لحاظ مادی تمکن دارن، اما اهل خیر نیستن. آقا این که من هستم اونیست، خب این قطعا توفیق از ناحیه خداست و ما توفیقی الا بالله. این یه نکته. اما شر، خدا هیچ وقت راضی به شر نیست، لذا همه از خودش میبینه. یه خدا که راضی به شر نبوده، همیشه هم نکرده. این من بودم که نفس بر من غلبه کرد، شیطان گولم زد، من دنبال هوای نفسم را افتادم، خوشم اومد، انجام دادم. از خودش میبینه، ولو این که کم باشه زیاد میبینه بدو. این یک بیان کلی. اما خب واقعیت قضیه اینه که چی شده که اینجوری شده؟ میدونه اگر کار خیر رو زیاد ببینه، میدونه که دارم میگم، یعنی خود به خود این از لوازه میشه. این خدایی نکرده عجب برش میداره، این خدایی نکرده عجب برش میداره. از اون طرف اگر کار بدش رو کم نبینه، رد کردید چیز زیاد نبینه بلکه کم ببینه، متوجه چی گفتن؟ از اون طرف اگه کار بدی که کرده ولو کم، اینو اگه زیاد نبینه، این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اون روایتی بود که من در ضمن دعای هشت براتون خوندم، که یادتون باشه از موسی از شیطان سوال کرد فاخبرنی به ذنب الذی اذا از نبه ابن آدم استحوست علیه، به من خبر بده از اون گناهی که اگر بنی آدم انجام بدن تو براشون مسلط میشی. او برگشتی گفت، گفت اذا اعجبت هو نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه، گفت زمانی که این عجب برش داره، این یک، دوم عمل خودشو زیاد ببینه. متقین چجوری هن؟ و استکثار الخیر هن و این کسره، و استقلال الخیر هن و این کسره، کم میبینن برای که زیاد باشه. اونجا ما گفتن اگر این کار خیرشو و استکثر عمل زیاد ببینه، من بهش مسلط میشم. از اون طرف اگر انسان استکثار شر نکنه، شر رو زیاد نبینه، ولی که شب انجام داده باشه، اگر اینجوری نباشه میشه همینی که الان گفت شیطون، صغر فی عینه ذنبه، کم میبینه، کوچیک میبینه. تا کوچیک دید نشون میده عظمت خدای متعال رو لحاظ نکرد. این دوباره انجام میده، سه باره انجام میده، چهار باره انجام میده. اما شما ممکنه این سوال رو ایجاد بکنم، من دفع دخل مقدر کنم، یا طرف با تقواست، این زینت انسانهای با تقوا، اون که دیگه اینجوری نیست. نه اینجوری نیست، یادتون نیست آیه 135 سوره آل عمران وقتی از متقین داره صحبت میکنه، که آیه 133 فرمود و سار و اله مغفرت من رب بکن و جنت ارزو هست سماوات و برز و عدت للمتقین، حالا کیان؟ از جمله اینان، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. درست شد؟ پس ممکنه انسان آدم با تقوا باشه، اما تا نفس به اطمینان نرسیده، نفس مطمئنه نشه. چون وقتی نفس به اطمینان برسه، این دیگه گناه نمیکنه، یعنی نمیره سمت گناه، چون ایمان بالاست. اینکه به سید الشهدا سوره فجر رو گفتن سوره امام حسینه، سوره فجر به خاطر آیه آخریش مخصوصا، که یا ایتها النفس المطمئنه، نفس وقتی به اطمینان برسه این سمت گناه نمیره. اون نفس اماره و لوامه است که خلاص سمت گناه میره، اون نفس مطمئنه اینجوری نیست. پس انسان با تقوا تا زمانی که به اطمینان نرسیده نفسش، ممکنه فاحشتن هم انجام، شیطونه دیگه، هنوز کامل نشده. به نظر تمام شده نظر میکنم. این یه نکته اگر تراز تقوا پایین باشه. اما من شما برگردید به من بگید که نه آقا، این شما میگی این میوه این آدمای با تقواست که واستقلال خیر دارن و این کسرا من قولی و فعلی، این میوه شونه، پس اینا بالان. بگو بر نفس متر این حرفا. من به شما میگم ولو این باشند بازم اینجوری هن، کما این که انبیاء اعظام این گونه بودن، یعنی میخوام میگم دیگه بالاترین انبیاء اینجوری بودن. حالا چرا اینجوری بودن؟ به خاطر دعای 37. اما یک تا مستاق بیان کنم. مثلا پیغمبر اکرم، یه وقتی عثمان ابن مزعون که از صحابی خوب پیغمبر اکرم بود، ایشون از دنیا رفت، یه زنی از انصار خیلی باسه او خلاصه جایگاه قائل شد، گفت خدا الان در مورد تو فلان میکنه و هوا میکنه. پیغمبر اکرم اونجا فهمود که نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، یعنی فهمود چرا اینطوری میگی، اون معلوم نیست، ممکنه اینجوری هم نکنه خدا. این نگرانه همیشه مؤمن، این نگرانی رو همیشه داره که واستقلال خیر داره و استکثار شر داره. فهمود من این که پیغمبرم نمیدونم خدا با من چیکار میکنه. البته آیه 9 سوره احقاف همین حرفو زده. فهمود قل ما کنت بدعا من الرسول. بعد اینطور فهمود ولا یفعل بی ولا بکن و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. بهشون بگو من نمیدونم خدا با من یا با شما چی کار میکنه، بلاخره چی کار میخواه بکنی با ما؟ چرا این حرف رو داره میزنه خدا؟ حالا البته در مورد حضرت ابراهیم هم شما خوندید تو آیه 82 سوره مبارک شعرا که حضرت ابراهیم کوه توحید او برمیگرده حرف میزنه، خدای خودش رو میخواد معرفی کنه، میگه والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، من خدای من اون کسیه که امید دارم بهش که گناهان من رو ببخشه. تو که اهل گناه نیستی، ولی اینجوری ما خدا صحبت میکنه، اینجوری قائله، اینجوری قائله، هیچ وقت خودش رو صاف کامل نمیبینه بین خودش و خدای خودش، بلا این کس همه صاف داره. اما اونی که شما دیدید اونجوری صحبت کرد، من اینطوری نیستم، من خودم هم نمیدونم با من چیکار میکنه چیکار نمیکنه، انسان به درگاه خدا همیشه اینجوری به عنوان یک عبد، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده خودش رو نسبت به خدا طلبکار ببینه. چرا میفرماد به اینا بگو قول ما کنتو به دمن روز و ما ادری ما یفعل و بی ولا بکم، خودم نمیدونم خدا با من شما میخواد چیکار کنه. اگر یادتون باشه در سوره مبارکه آیات آخری سوره یونس بود که و اما الذین، خوب دقت کنید، و اما الذین، خوب دقت کنید، و اما الذین شقوا ففی النار، تمام کسانی که اهل شقاوتن اینها در آتش جهنم هستن، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تا آخرم میمونن، فمود الا ما شاء ربک، مگر خدای تو نخواد. از اون طرف و اما الذین سعدوا، اینجا رو گوش کنید، پیغمبر مصداق اتم سعدوست، اما اون سعادتمندا خوشبختا، و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اونا در بهشتن، اونها هم خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تا آسمان آسمان و زمین زمینه، تا خدا خدایی میکنه اینها در بهشتن، اما الا ما شاء ربک، مگر خدا نخواهد. انسان هیچ وقت نباید خودشو از این الا ما شاء ربک جدا ببینه، اگر دید نشون میده اونجا شیطان داره کار میکنه. بله من طبق ضابطه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اگر باشم اولئک اصحاب الجنه هم فی خالدون، بله ضابطه اینه، اگه من امنوا و عملوا الصالحات باشم بعدی خدا اینه اولئک اصحاب الجنه هم فی خالدون، اصحاب بهشت هم در ابد هستن، ضابطه اینه. خدا میگه که ضابطه اینه، اما فکر نکنید من نمیتونم غیر این عمل کنم، همیشه خوف انسان باید داشته باشه نسبت به خدای متعال، هیچ وقت خیر خودشو زیاد نمیبینه، میگم هر کار کنم بدهکارم، هر کار کنم بدهکارم. از اون طرف کم بد خودشو زیاد میبینه، میگه من نباید پرده اسمت، پرده او رو میدریدم، پرده عظمت او رو میدریدم، اینجوری صحبت میکنه. لذا این که میبینید حضرات معصومین عشق میریخت، را بزنم قبلش آیه بخونم سوره معارج جایتونه در باب الا المسلین، وقتی صحبت مونه انسان خلق حلو از مثلا شرجت از مثلا خلم و الا المسلین، حالا اینا کیان، این مسلین کیان، میشماره میاد اینجوری صحبت میکنه، والذین هم من عذاب، آیا شید ما که مسلی شدیم، آمن و عمل صلات که هستیم، مسلینی که مورد تایید تو هم هستن که هستیم، باشه ما اینا داریم، پس چرا دیگه اینجوری میگیم؟ نه اینا اینجوری هن، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، چرا؟ این انه در مقام تعلیل آیه بعد، چرا؟ چون انه عذاب ربهم غیر مأمون، غیر مأمون، میفهمد اینا کسان هایی که همیشه از عذاب خدا میترسن، میترسن، در حالی که پیغمبر اکرم خدا بهش گفته لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، قبل و بعد و همه چی تو بخشید، اون میگه من نمیدونم با ما چیکار کنم، چون نگاهش اینه، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. آه امام سجاد جدی گریه میکرد از عذاب خدا، هیچ وقت خودشو، چون میفهمد ان عذاب ربهم غیر مأمون، غیر مأمون، چون عذاب پروردگارشون از هیچ کس امنیت نه، اینجوری ما بگیم من دیگه مورد امنیتم، الا ما شاء ربک نمیذاره، الا ما شاء ربک سوره بودی که الان خوندم، نمیذاره من بگم من حتما جزم، اینجوری نیست. لذا این آیه و مکر و مکر الله وقتی نازل شد هم پیغمبر هم جلوی گریه میکردن، گفتن ما خودمون از مکر تو در امان نمیدونیم، لذا خدا فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، کسی خودشو از مکر خدا در امان نمیدونه مگر آدم زیانکاری باشه، من نمیدونم با من میخواد چیکار کنه، این که دیدید سید الشهدا در آخر همین دعای عرفه‌ای که چند روز پیش خوندید در عرفه ذی‌الحجه، این که دیدید آخرین جملات سید الشهدا که به پهنای صورت که میگه که به پهنای صورتش حضرت مثل دو مشک اشک میریخت، بعد حضرت فرمود که اسألک اللهم حاجتی التي ان اعتیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی و ان منعتنی ها لم ینفعنی ما اعتیتنی، اسألک فکاک رقبتی من النار، عشق میریخت، میگو بیا آتش جهنم من به خیال شو. امام حسین فیلم بازی نمیکنه. ایمان که بالا باشه اینجوریه، وا ایمان که پایین باشه میگه خدا بازار گرکا خاصی بکنی بکن. آشه تو بالایی، امام حسین پایین، علیه بالله. تو بالایی ابراهیم خلیل پایینه، تو بالایی رسول بزرگوار علیه بالله پایینه. نه مومن اینجوریه، به همین جهت آمین گوش کنید، خیلی نکته مهم منم بگم، به همین جهت این خطبه 176 رو من قبلا تأکید کرده بودم، خوب بخونید، بسیار نکته مهم. اونجا امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم فرمود، خوب گوش کنید، وقت تمام من 5 دقیقه دیگه صحبت کنم که اذیت نمیشید، اگه اذیت میشید خوب باشید برید. عرض کنم محضر شریفتون که از این جهت میگم این جمله دیگه تموم بشه حالا بسیم این جلسه ما ظرف استعدادی که ما داریم. فکر کنم باید یه صلوات بفرستید. توجه کنید، امیرالمومنین علیه السلام در خود ازشون فرمود وعلمو عباد الله، به یقین بدانید ای بندگان خدا، مؤمن اینجوریه، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده لا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها. الکت مهمی است. فرمود بندگان خدا، مؤمن اینجوریه، شب رو به روز نمیرسونه، لا یصبح ولا یمسی، روز رو هم به شب نمیرسونه، مگر اینکه مدام این نفس خودش رو متهم میکنه، تو کمکاری، تو گناهکاری، تو کار خیلی کم انجام دادی، تو کار زیاد بد زیاد انجام فرمود لایزال، مدام مستمر، لایزال تأکید میکنم، لا یزال زاریان علیها، هی از نفس خودش اشکال میگیره، تو خیلی خوب آدم بدی هستی، تو فلان کار بدو کردی، تو بهمان کردی، تو بیزار کردی، و مستزید لها، و مدام از خودش، از لها هاش به نفس برمیگرده، مدام از نفس خودش میگه بیشتر کار کن، زیادتر، مستزید طلب زیادی میکنه، زیادتر، یالا کاری که یده چیزی نبود بده کاری، پاشو نماز بخون، پاشو برو روزه رو بگیر، پاشو برو نافله رو، پاشو برو کار، همش استقلال الخیر میبینه، کم میبینه. به همین جهت خب این آخرین نباید که بخوام بهتون بگم، این دعای 52 رو نگاه کنید، بند 7، این امام سجاد علیه السلام در این دعای 52 بند 7 وقتی انابه میکنه به درگاه خدا، اینا رو ما داریم از سجاد یاد میگیریم البته، وقتی به درگاه خدای متعال انابه میکنه اینطوری صحبت میکنه، خب خواهش میکنم دقت کنید، اللهم، این امام سجاده. من به شما قبلا گفتم من آدم متعصبی بدون علمی بخوام، بدون مبانی علمی بخوام صحبت کنم حرف نمیزنم، اینو قبلا به شما گفتم، حالا ممکن مثلا من فلان کسی مثلا بهش علاقه داشته باشم بیا میگم بنابراین حرفش درسته، نه من قبلا من عرض کردم این جمله رهبر معظم انقلاب که فرمودن صحیفه سجادی و اساری اعتقادات اهل بیته، من قبلا مکرر بودم این جمله درستیه، یعنی شما اون چی که در بسیاری از روایات میخونید باید بی پرینت بگیرید، چند صفحه میتونید پرینت بگیرید از 10 جلد بهار مرحوم علامه مجلسی، امام سجاد در قالب دو تا کلام به شما میگه، یعنی همین واستقلالی که الان حضرت فرمودن واستقلال الخر، یه عالم مبانی داره همه رو با همین جمله فرمودن، حالا اینجا باز همون جمله رو داره بیان میکنه، گوش کنید، بنده هفت آوردید، اللهم اینی اصبحا، این همین خطبه سرفتش نهج البلاغه است، این همین خطبه سرفتش نهج البلاغه است که الان خوندم، اللهم اینی اصبحا و امسی، در چه حال؟ در حالی که مستقل لعملی، معترفا به ذنبی، مقرا به خطایای، خدایا من در حالی صبح و شب میکنم که عمل خودم رو همیشه کم میبینم، نبا عشق میریزه میخونه ها، این فل الحاح، این الحاح یعنی پافشاری، اصرار، سفت در خود، آقا بینید در روایت داریم در خونه خدا میرید سفت و محکم بخواید، مطمئن باشید که مستجاب میشه، امام با این حال داره صحبت میکنه، من صبح میکنم و شب میکنم در حالی که عمل خودم رو کم میبینم، معترفاً به ذنبی، به گناهانم اعتراف دارم، مقرراً به خطایای، به خطاهای خودم اقرار دارم. اینجوری آدم میره در خونه خدا. انا به اسرافی علی نفسی ذلیل، من به واسطه اون چه که در نفس خودم اسراف کردم، از حد گذروندم، ذلیلم. من بفهمم آدم ذلیل کیه. ذلیل اون کسی که اهل گناهه، ولی که در ظاهر بگن آدم عزیزی، عزت داره. عزت به اطاعت فرمانه، ذلت به گناه کردنه. عملی اهلکنی و هوای اردانی، عمل من حالا یه کسی گوینده این کلامو نشناسه بگه من اینو می‌خواستم بگم. ببینید امام سجاد چجوری داره بس سکسار شر میکنه، شر رو ببینید چقدر زیاد داره میبینه. اینو توجه بکنید. میگه آقا من عملم فلانه، آقا من اسرافی علی نفسی ذلیلم، عملی اهلکنی، اعمال من هلاکم. حالا یه گوینده اگه گوش بکنه فیلمونو چه خبی چیکار کرده، نمیدونم هوای اردانی، هوای نفسم خارم کرده، شهواتی حرمتنی، شهواتم باعث محرومیت من. چرا شهوت دادی به اون معنی که حالا هر چی عشقت بگیش انجام میدی؟ این استکثار شره. پس اگر قرار شد کسی استکثار شرم بکنه، یاد بگیره یعنی چی. همچنین باید نسی جلو آینه بگی تو خیلی آدم بدی هستی، بعد تعارف داره میکنه خودش با خودش، عشق میریزه و میگه من اینم. پس مشخص شد چجوری استکثار شر بکنیم، چجوری استقلال خیر بکنیم. اما آخرین نکته اینی که حضرت فرمود من قولی و فعلی، من رو قول میخوام یه توجهی بدم. خب یادتونه اون آیه قبل خوندم، تو اون جمله قبل که فعین الله کنم به ما تعملون خبیرا، یادتونه اومد یا نه اومد تو جمله؟ اینجا میخواستم صحبت کنم. قول شما همون عمل شماست. شما فکر نکن وقتی من این کار کردم این عمله، حالا که عمله فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی مثقال ذره شرن یره. میگم من یه عملی انجام دادم، زدم تو چوله. خدای متعال اینطور نمیفهماد، میفهماد قول شما هم همون عمل شماست، قول شما هم در حکم عمل شماست. به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار 349 نهج البلاغه، 349 آخر کلام میفهماد که من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا ما یعنی الا فی ما یعنی. فهمون اگر کسی بدونه که کلامش همون عملشه، من عمله جز عملشه، این کلامشو کم میکنه مگر در اونجایی که لازمه. چرا این حرف رو داره میزنه؟ به خاطر اینکه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. حرف کم میزنه به خاطر اینکه میگینم عمله و در اون روز من اینو آثارشو خواهم دید. با تمام اون چی که سعی کردم صحبت کنم، باز یک تو نکته موند که حالا اگه خدا کمکم کرد عرض میکنم. خدای به محمد و آل محمد ما رو عالم و عامل به فرمایشات حضرات معصومین قرار بده. یه صلوات به امام سجاد هدیه کنید.